هم دوست دارم وقتی که نتیجه کارو میبینم که یه تیمی داریم که نشستن پای میز در واقع دارن فروش انجام میدن با اشتیاق دارن مثلا برنامه‌ریزی میکنن بازاریابی میکنن خوشحالم از این
احساس
حضیه.
مفیدتر بودن از قبل آره. میکنید
و هرچی من مثلا شاید تو سیستم ساختار کاریم توی یک قسمتی از کارم به یک نفر نیاز داشته باشم میام مثلا به مدیر مجموع میگم دو نفر استخدام کن حالا
بابا دمتون گرم
ایجاد میکنه مثلا دو نفر برنامه‌ریزی کنیم در حد توانم سعی میکنم بیشترین در واقع اشتغال رو ایجاد کنم حالا هرچند که اقتصاد و کشور یه کمی سخت شرایط فعلی ولی با این حال بازم خستگی جذاب تهش جذاب برام
هی حرف میگن حرف میاره انقدر قشنگ این ماجرا رو داری تعریف میکنید که من کنجکاو میشم بپرسم چون میدونم که گفتن این مطالب برای کسانی که تازه میخوان شروع کنن برای کسانی که ناامیدن چقدر میتونه تلنگر زننده باشه و امیدوار کننده باشه آقای خاکی بزرگوار میخوام حالا هر جاشه که میتونید بگید شاید بعضی چیزها رو نخواهید بگید فکر کنید مثلا ریا میشه یا مثلا میگن چقدر از خودش متشکره یا داره از خودش تعریف میکنه اینا رو بذارید کنار واقعا تعارف رو به این نیتی که من خدمتتون عرض کردم بیان بفرمایید که همین که شما به جای یه نفر به یه نفر دیگه نون رسوندید میخوام ببینم آگاه بودید که بعداً اتفاقات خوبی که تو زندگیتون یعنی برکتش چه شکلی به ما بگی تو زندگیتون وارد شد
نمیتونم شاید تعریف کنم ولی اصلا روشنه تو زندگیم همه چی یعنی محرز همه این
و میدونستید که ریشش آره، همون کاری آره. که شما خواستن و خواستن انجام
حال من یه نیازی داره چرخه زندگیم با یه عددی میچرخه
بله
مازاد اون عدد همیشه سعی میکنم تو همون کسب و کار در واقع برنامه‌ریزی کنم حالا
سهم خدا رو پرداخت
آره
احسن بر شما
و در کناری حالا تلاش میکنیم دوستانی که تولید کننده هستن دوستانی که تو همین زمینه بحث مواد شیمیایی یا حالا تو کل این زنجیره تامین از تولید مواد اولیه تا فروشش مشکلی دارن به صورت کاملا رایگان یه وقتی رفتیم کمک کردیم تو فروششون ارزیابی دادیم کمک کردیم تو فروششون تا چرخشون نخوابه
بسیار عالی
در ازاش با یه دوستی بوده یه ارتباطی بوده که این موندگار شده من خیلی ارزشمند
بر شما یکی دو تا سوال خیلی کلی داریم ولی میخوام از بحث قبلمون چیزی باقی نمونده باشه تو اون جریان جهادی که بالاخره گفتید چند نفر فکر کنم خارج از استودیو از شما پرسیدم گفتید 400 نفر رو تو دوره کرونا گذاشتید سر کار
تو چند سال گذشته یه دوره‌ای که در واقع مسئول شده بودم که یه سری از این کارخونه‌هایی که غیر فعال هستن و کمکشون کنیم به چرخه تولید برگردونیم 400 نفر اشتغال ایجاد کردیم به صورت مستقیم و حالا شاید حدود 2000 تا غیر مستقیم
خوب.
از این زنجیره تأمینی که مواد اولیه‌اش در واقع مواد شیمیایی بود ما اومدیم از یه سری جاها امکانات گرفتیم توی یک سری شهرهای متفاوت کوچیک‌تر یه کارگاه کوچیک کوچیکی تولید کردیم تولیدی درست کردیم به جایی که اینا رو تهران تمرکز بدیم توی یه کارخونه
احسن.
یا توی حالا کارگاهی تو کارگاه کوچیک‌تری تو شهرستانهای اطراف تهران این کارو کردیم و از شهرهای مختلف مجوزهای خاصش رو برای همونجا گرفتیم نیرو از همون شهرستان گرفتیم اشتغال براشون درست کردیم در نهایتا همه موادی که تو کل حالا این شهرها تولید میشد تهران یه تیم فروش گذاشتیم یه انبارشو شروع کردیم فروختن
خیلی خوبه من آمدانه میخوام بدبینانه سوال کنم از شما که هر دوور سکه رو ببینیم چون بالاخره این شبهه پیش میاد که مثلا آقای خاکی حتما ارتباطات داشته که این کارا رو تونسته بکنه اما میخوام سوالمو اینجوری مطرح کنم آقای خاکی وقتی شما رفتید شهرستان یه نظر این که خب حتما میخواستید ارزونتر تموم بشه که رفتید شهرستان تهران نموندید یه نظر همون نظر شماست که آقا ما می‌خواستیم اشتغال ایجاد کنیم واقعا کدومش بود یا هر دوش بود
نه میشه بگیم هر دوش بود چون به خاطری که اون بحث رقابت هست توی این سیستم اشباع شده است انقدر بازار احسنت. در واقع اشباع شده دیگه دقیقا. رقابت رو قیمت نیست
چقدر نکته
رقابت روی نوع خدماته من بعد محصولم رو ارزون‌تر بتونم تولید کنم تا وقتی میاد تهران دستم میرسه با همه کرایه و هزینه‌ای که حالا جانبی داره چون حقوق فرق نمی‌کنه تهران شهرستان
بله.
حقوق یکیه بله. شاید تنها تفاوتش تو اون اجاره باشه که اونقدی نیست بازم اون تفاوتش میشه کرایه‌ای که محصول برسه تهران دستم اما در نهایت روی خدمات
بله.
نوعی خدمات رو در واقع طراحی کردیم که بتونیم متفاوت تو بازار باشیم
و من میخوام یه نتیجه جذاب دیگه البته به زعم خودم بگیرم که یه پیامی داشته باشم برای کارآفرینانی که یا اول کارن یا وسط کارن، یا اینکه اصلا ایدهشون اینه که آقا ما باید تحصیلات آکادمیک داشته باشیم. اینجا نشون میده تجربه زیسته شما نشون میده که تجربه ارجح بر علم و دانش آکادمیک، که دانستنی که تبدیل به توانستن است به درد نمیخوره. اینجا شما ثابت کردی که تجربه ارجحه، اون که بری تو میدون و کار کنی، دست و پنجه نرم کنی، به قول شما با همه مشکلاتی که نمیدونستی سر رات بری روبرو بشی، اونجا چقدر این ارزش تجربه رو برای ما برجسته تر میکنه. و پیامم به دوستان کارآفرینی که به قول شما توی تهران دارن تمرکز میکنن اینه که علاوه بر اینکه به نفع خودتون از لحاظ مالی، چون اونجا کارگر ارزون تره، خدمات ارزون تر میتونید داشته باشید، حتی مکان و کارگاه و کارخونه رو میتونید با قیمت کمتری علم کنید و سر و پا کنید، یک برکت دیگه اینه که مهاجرت معکوس رو کمک میکنید. یعنی دیگه این همه نمیان تهران، میشید مثل اون، یعنی وقتی همه میایم تهران میشید مثل اون کشاورزی که پیاز گرون شد همه میرن تو روستا پیاز میکارن، خب بعد میمونه رو دستشون سیب زمینی گرون میشه، سیب زمینی گرون، همه بریم سیب زمینی بکاریم. این بوده تو سالها اتفاق افتاده تو این کشور. ولی واقعا بهتون درود میفرستم، احسن میگم بهتون. خیلی کمه که ما فقط یک ساعت میتونیم با شما صحبت کنیم، ولی خب این 20-25 دقیقه رو نهایت استفاده رو ازش میکنیم. قبل از اینکه بخوام دو تا سوال بعدی رو از شما بپرسم که یکم مفصل هست، دوستانی که الان مخاطب ما شدید، دارید رادیو فرصت رو میشنوید، حتما حتما سوالاتتون رو در هر کسب و کاری که هستید به 30367 بفرستید و بگید در محیط اطراف شما چه نیازی رو میبینید که هیچ کس هنوز براش کسب و کاری نساخته. و چون جناب آقای دکتر فرجادیان هم من میبینم که وارد استودیو شدن، که انشالله ساعت 11 بعد در خدمتشون باشیم، تمام این مشکلات و سوالات رو با مشاوره تخصصی کسب و کارشون حتما حتما به شما خواهند گفت و هم من هم شما کنار هم یاد خواهیم گرفت. آقای خاکی بزرگوار، کارهای کوچکی رو اشاره کردید که در زندگیتون انجام دادید، حالا هر کدومش رو دوست دارید بگید. اولا از چه سنی اون کارا رو شروع کردید و آیا در همه اون کارها موفق بودید؟
نه، من از 19 سالگی شغل موروثی پدرم بود، در واقع حمل و نقل کردم، بله. کردم از اعتبار ایشون هم استفاده کردم، وارد بازار شدم. هرچی ایشون میگفت تو دفتر خودم وایسا، مثلا این همه امکانات، این همه شرایط داری. من سال 84 برای اولین بار شرکت خودم رو تأسیس کردم.
چه جاله، چند سالتون بود؟
27 سالم بود تقریبا، یعنی از قبلش هم تو شرکت پدرم بودم ولی رسما شرکت پدرم بود.
بله.
و از اون زمانی هم که شرکت خودم رو تأسیس کردم، خب توی مقطعی در کنار حمل و نقل من یه کارخونه یا خارج از تهران، حالا کارگاه در وهله اول تو بحث دکوراسیون داخلی درست کردم و این کارگاه پله 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 شد یه کارخونه ای، ولی خب منجر به شکست شد. اصلا تجربه‌ای بود که شکست شد، یعنی جمع شد دیگه، نتونستم ادامهش بدم به هر دلیلی و دوباره رجوع کردم به حمل و نقل یه جوری که همیشه در کنار ریل ثابت بوده، در کنارش حالا شاید چیز کرده بودم. حالا خیلی حضور ذهن ندارم شاید بگم کار،
ولی اگه به یادتون اومد به ما بگید.
آره، حالا مثلا خرید و فروش میکردم هر چیزی، از دوستانم لوازم قطعات کامپیوتر داشتن یادم، میگرفتم مثلا میرفتم براشون میفروختم. یکی دوستانم لوازم تحریر داشت، لوازم اونو میبردم میفروختم.
همینجوری داره ویژگی های مثبت شما برای من بولد و برجسته میشه، که یکی دو تایی که الان تو ذهنم اینه که شما اصلا فروش رو کار بدی نمیدونید. خیلی از کسانی که اسم خودشونو بازرگان میذارن یا صاحب بیزینس و کسب و کار میذارن که فروش، یه گاردی دارن نسبت به فروش، اما شما میگن آقا الان اینه، الان کروناست، الان من میتونم ماسک بفروشم، با فروش مشکلی نداشتید. و این یکی از ترمزهای بزرگ کسایی که میخوان توی هر کسب و کاری که حالا من اینو بفروشم نفروشم. و یه چیز دیگه این که تعصب نداشتید که آقا باشه شغل آبا اجدادیمون بوده، پدرم بوده، حالا نمیدونم مشکلی به وجود اومد که شما تغییر رویه دادید یا نه، اونم برامون بگید که اگه میتونید به عنوان یه مشکل اسم بذارید روش و مشکل رو مطرح کنید. ولی این انعطاف پذیری شما، این که گارد نمیگرفتید، مقاومتی نداشتید و از همه مهمتر این که آموزش پذیر بودید و تشنه خدمت، برای همین رفتید تو کارهای جهادی. این چیزایی که من از بیرون دارم میشنوم از شما و بازخورد رو به شما تحویل میدم، واقعا جای سپاسگزاری اصلا داره. و ای کاش مثل شما خیلی های دیگه این نگاه ها داشته باشن که آقا کار آر نیست، واقعا کار آر نیست. نه اینکه آقا من تا دیروز مثلا حمل و نقل بودم، اصلا نمیشه برم فازم عوض کنم. چرا نمیشه؟ شرایط زمان همیشه در حال تغییره. شما نوار قلبم که ببینی یه دونه بالاست یه دونه پایینه، و اگر این صاف بشه ما مردیم خدای نکرده دیگه. پس این بالا پاییناست که زندگی رو جذاب میکنه. شکست ها برای اینو نویسنده نوشته، شکست ها و لحظه های سخت کار یادتون میاد، و مثبت اندیشی هم اضافه کنم به ویژگی های شما. یعنی اگر کسی، حالا چه دولتی چه خصوصی چه ارگانی، سنگ جلوی پای شما خواسته یا ناخواسته مینداخته، الان شما حتی ابرازش نمیکنید. این خیلی ویژگی خوبیه که آقا اولا گذشته ها گذشته و من به جای توجه و تمرکز روی مشکل با مانع میام رو راه حل فکر میکنم. ماسک نشد، مواد بهداشتی نشد، باز دوباره خود رو حملانم. احسن بر شما، من واقعا یاد گرفتم امشب از شما و این شکست ها و لحظه های سخت کارم. میدونید اینکه من میخوام پا بذارم توی جاده ای من جوون و میخوام یه کاری شروع کنم، وقتی آقا خاکی که این راه رو رفته و داره بر میگرده، من بعد از آقا خاکی بپرسم چطور راه بر میگرده، میدونه اون تو چه خبره، میگه بفهم تو، ولی یادت باشه دوتا سنگلاخ هم داره. الان تو ذهنتون هست شکست ها؟
من زمانی که در واقع شرط خیلی سخت و بحرانی برام پیش میومده، هیچ وقت از مسیرم خارج نمیشدم. شده گاهن خودم یک نفری،
بله گفتم،
توی کارگاه میرفتم یه مثلا سفارش کوچیکی رو تولید میکردم و بعد میومدم در کنارش مثلا این سفارش مشتری رو که تولید میکردم، 4 تا مثلا سفارشم اضافه تر تایمم مفید برای اینکه واقع بشه تولید میکردم. بعد میومدم آگهی میذاشتم خودم به عنوان فروشنده، از یه خطم به عنوان مدیر تولید با یه مثلا مشتری صحبت می‌کردم، از یه خطم به عنوان پیک براش این وسایل رو می‌بردم تحویلش می‌دادم. یعنی اینا هست، طبیعی، اصلا تو کار تولید نمیشه بگی همیشه تو اوجی
خلاقیت رو می‌بینی. آره من می‌بینم که صدا بردار عزیزمونم همینجوری با اشتیاق دارن گوش میدن، جناب آقای سعید مهدوی، که من فکر کنم یک دو بار در خدمتتون بودم، الانم افتخار دارم در خدمتتون باشم. حمید بانوی سلطانی هم که دارم با آقای دکتر فرجادیان صحبت میکنن که انشالله آماده بشن و بیان برای بخش دوم برنامه. خلاصه که اینجا رادیو فرصته و میگن هرچی میبینی نگو. من شفافم دیگه، همین مشکل شفافیتم باعث میشه که خیلی کلاها سرم بره، ولی جدیدن تصمیم گرفتم خودم سر خودم کلاه بذارم، حداقل وجدانم راحتی که آقا کس دیگه سرم کلاه نذاشته. 22:42 دقیقه است، 10-12 دقیقه دیگه با جناب آقای خاکی بزرگوار هستیم و همین جوری ازشون یاد میگیریم. شکسته و لحظه های سختم اگه باز تو ذهنتون اومد برگشتین بهمون بگید. بفرمایید. ممنونم که به 3637 دارید سوال ها و مشکلاتتون رو در هر کسب و کاری که هستید ارسال میکنید تا جناب آقای فرجادیان که تشریف آوردن همه رو پاسخ بدن. خب آخر همه الانم هم توصیه کردم ولی نمیتونم بگم، اینقدر جذابه. سوالاتی که از دکتر پزشکیان دارید رو به برنامه ما نفرستیم، ما واقعا نمیتونیم جای ایشون به شما جواب بدیم، ولی از آقای دکتر فرجادیان میتونید سوال کنید و قطعا ایشون با تخصصی که دارن میتونن پاسخگو باشن. آقای خاکی، مشکلات، سختی ها و بعدش هم درمان.
من کلا هیچ وقت به مشکلات فکر نمیکنم، همیشه به مسیر فکر میکنم. خیلی چرت چیزی یادم نباشه، یکی دو تا
که به مقصدم فکر نمیکنید.
آره، مقصد همیشه درست میشه خود به خود.
دقیقاً
من میگم اگه قرار کار تولیدی انجام بدی، اصلا هر کاری انجام بدی، برو تو دل کار. انقدر خدا رحیمه، انقدر خدا کریمه که همه مسیر رو برات فرآیند و درست میکنه که به مقصد برسی.
همه مسیر نه، ببخشید، فقط قدم بعد. و جالبه، دنیا مثل رودخونه میمونه، میگه تا پاتو رو سنگ اول نذاری من دنیا سنگ دوم بهت نشون نمیدم، چون اگه بدونی که اون سنگای بعد چه شکلیه اینا وحشت میکنه، همون اتفاقی که شما رفتی تو دلش و وحشت نکردی. چون بدونی اصلا حرکت نمیکنیم که وای اون سنگه من سر میخورم.
وحشت هم داره، نباید بهش فکر کنی. اگه بخوای فکر کنی کلا نباید اصلا فعالیت کنی، نباید اقتصاد کار کنی، نباید بعد بری یه جای کارمند بشی حقوق بگیری،
که اونم در مورد خودش خیلی خوبه، چون اگه کارمندی نباشه و حقوق بگیری نباشه سیستم راه نمیفته.
بله،
همه اینا دست به دست هم میدن، ولی اون شخصیت، اون کاراکتره. یا آقا من شخصیت کارآفرین، رهبری، مدیریت، هدایت رو دارم، پس بهتره که ورود کنم. همچنان که شما این رو در خودتون دیدید و از اون شغل قبلی اومدید به شغل جدید که چقدر باعث و بانی و منشأ اثر و خیر شدید. اون 400 نفر نگفتید به کجا رسید؟
ببین 400 نفر من با توجه به اون، حالا فارغ از بحث مواد شیمی، اون قالب گروه جهادی که کار داشتیم، همیشه یک سری سفارش از طرف ارگان ها داشتیم که این سفارش ها با توجه به مقطع زمانی نیاز بود که مثلا ما یک، حالا مثلا شاید 2 ماه یه کارگاهی رو تجهیز کنیم، یه کارخونه رو تجهیز کنیم، یه محصولی رو تولید کنیم، به سفارش تحویل بدیم. تو اون قالب کاری که انجام میدادیم، خب گاهن یه دفعه مثلا 200 تا سرپرست خانوار رو یه جایی رو تجهیز میکردیم، اون موادی که نیاز بود رو برنامه‌ریزی میکردیم. مثلا یه بخش شاید توی مقطع بسته‌بندی برنج بود.
بله.
از کشاورز برنج رو مستقیم تامین میکردیم، چای تامین میکردیم، اینا رو بسته‌بندی خاصی برای جای تامین کرده بودیم و اون شرکت به ما سفارش داده بود که حالا اینا رو براشون در قالب این نوع بسته‌بندی و این نوع وزنایی که بهمون گفته بود بهشون تحویل بدیم. خب تو اون مقطع هم 400 نفر اشتغال زایی اتفاق افتاده بود، ولی چون کارهای موقتی بود،
بله،
تثبیت نبود، ثابت نشد. از چکیده کل اون حالا سیستم اشتغال زایی اون الان 30 نفر تو مجموعه هایی که داریم دارن کار میکنن،
نزدیک به 10%. بله. به نظر من خوشبینانش اینه که امیدوار بشون، چون بالاخره مشکلات پیش میاد.
بله.
جنگ میشه، کرونا میشه، نمیدونم اوضاع اقتصادی بالا پایین میشه، همه اینا هست، ولی تسلیم نشدن است که خیلی شیرین و جذابه. و من همجوری از دور که به شما و کارهایی که انجام دادید نگاه میکنم، میبینم که شما واقعا هیچ مانعی رو تسلیمش نشدید، یعنی تمام تلاشتون رو کردید و اگر اون 400 نفر الان شده سی، پذیرفتید من همه تلاشمو کردم دیگه. برای اینکه اینا سر کار باشن، این دوستان، حالا یه سوال پرانتز بازم میخوام اینجا مطرح کنم که حتما شما چون کننده کار بودید و از نزدیک دستی بر آتش داشتید، میتونید پاسخگو باشید و تجربه زی قیمتی خواهد بود برای شنوندگانی که دارن میشنون. اینکه خب من همه تلاشمو کردم دیگه نشد، ولی اون موقع که هیچ تلاشی نمی‌کنیم و نمیشه، میگم آقا من که تلاشی نکردم، 3 متر دیگه می‌کندم، 1 متر دیگه می‌کندم به طلا می‌رسیدم، ولی شما همه تلاشتون رو کردین. پرانتز آقای خاکی بزرگوار، در کاهش این حالا کسب و کارها و آدم‌هایی که مجبور شدید تعدیل کنید و اینها، چقدر ناامیدی خود اون دوستان همکاران شما که به عنوان کارگر یا کارمند کار می‌کردن مؤثر بود، چقدرش دیگه واقعا اجبار زمانه بود؟
فکر میکنم 90% اجبار بوده. بله. در واقع البته من
ما مشتاق کار بودن.
آره مشتاق کار بودن. 90% میتونی بگیم اجبار بود. خب به هر حال 10% هم اگر شما همیشه هم که این سیستم وجود داره در حال استخدام یا در واقع،
بله،
جذب نیرو هستی، خب نیروهای میان شاید از نظر اخلاقی، از نظر مالی، از نظر مبلغی بوده مساد و خیلی آیتم‌های دیگه میان یه مدت کوتاهی کار میکنن. بله. میرن. خب نباید مثلا بگی حتما که این نیرو صرفا میاد 100% میمونه و جایگزین به هر حال نفرات دیگه هستن، میان و میرن.
انشالله که بتونیم از تجربیات انسانهای کارآمد و کاربلد و تسلیم ناپذیر و شکست ناپذیری مثل شما بیشتر بشنویم و تجربیاتشون رو انتقال بدیم به کسانی که در جای جای وطن عزیزمون ایران هستن و این تمرکز گرایی رو واقعا کمش کنیم و پراکنده کنیم امکانات رو در شهرها و روستاهای مختلف، که جوانهای اونجا همین مطلبی که شما، به خاطر بعد مسافت، به خاطر هزینه‌های بالایی که توی پایتخت و شهرهای بزرگ وجود داره، بمونن و اونجا رو آباد کنن، آبادتر کنن. و ما هرچی هم، ببین من خودم 30 سال تهرانم، ولی خب از شهرستان اومدم تهران. اگر میتونستم اونجا فعالیت کنم، خیلی دوستتر میداشتم که پیش خانواده‌ام، فامیل، اقوامی که از کودکی باشون بزرگ شدم و خاطره دارم کار کنم و یه خیری به جماعتی که میگن بالوالدین احسان، یعنی اول به پدر مادرت و نزدیکانت و اون کسایی که میبینی و میشناسی کمک کنی، و اگه هر کسی این کارو بکنه دیگه واقعا فقیری نیست، نیازمندی وجود نداره، چون هر کسی توجه میکنه دوروریای خودش رو غنی میکنه همچنان که شما این کار ارزشمند رو انجام دادید. 3-4 دقیقه دیگه وقت داریم، اگر نکته ای رو میدونید که تو ذهنتون هست یا از قبل آماده کردید که تو این برنامه بگید که شنوندگانی که تازه کار هستن حتی میتونن ازش استفاده کنن، میشنن.
دو تا قضیه هست فکر میکنم اگر عنوان بشه بد نباشه. یکی دوستانی که تو بحث حالا زمینه آیتی یا فروش
بله.
حرفی دارن، ایده ای دارن برای خودشون، کسایی که تجربهشون ندارن آمادم کمکشون کنم، استخدامشون کنم،
بسیار عالی، بسیار عالی،
ایدهشون برسن،
چقدر خوب، من یادم نبود،
تعداد محدود چیزی که توانم باشه،
چقدر عالی.
و دوم کسایی که تو بحث کارآفرینی اشتغال دارن کار میکنن، موزلی دارن، کاری دارن که شاید مثلا بتونیم کمکشون کنیم کسب و کارشون تعطیل نشه نهایتاً، یا در واقع تعدیلشون به کمترین حد برسه، اونم تعدادی میتونم حالا کمکشون کنم تو بحث فروش محصولاتشون، تو بحث حالا ساختار سازمانی، یا هر کاری که دستمون برمیاد.
خیلی خیلی سپاسگزارم، ممنون از این که امشب رو با ما گذروندین، و من خودم به شخصه از ویژگی های شخصیتی که شما دارید به عنوان یک کارآفرین یاد گرفتم. یه یادآوری خوب برای من اولا بود، میدونم که برای دوستانم بوده، چون که همین ریز ریزاست که کنار هم جمع میشه یه کل زیبا رو میسازه. همیشه من یه مثالی میزنم، میگم که تعهدمون باید 100% باشه به خودمون و کارمون، اگر 99.5% باشه کار نمیکنه. مثال یک ماشین رو همیشه مثال میزنم که 4 تا چرخ داره و 300,000 تا قطعه داره، شما کار خود رو میکنید حمل و نقل، اگر یه روز صبح یه دونه از اون 4 چرخ یه دونش حال نکنه راه بره، بگی من امروز خستم اصلا نمیخوام بچرخم، کل اون سیستم 1 سانتی متر هم جلو نمیره. بله. اون 0.5% بود دیگه، از 99 از 100% اون چرخه میشد 0.5%. و اگه اینو تعمیم بدیم به کل کشور و کل کسب و کاری که تو کشورمون توسط آدم‌های مختلف داره راه اندازی میشه و به مقصد داره میرسه و فرایندی رو طی میکنه، این رو لحاظ کنیم، اون وقت هم دست به کارهایی میزنیم که واقعا عشق و علاقمونه، تن به کارهایی که فقط برای پول باشه نمیدیم، چون اگه لذت نبریم اون 0.5% واقعا کار دستمون.
بله.
هم کار دست خودمون میده، هم کار دست بقیه میده، نه خودمون لذت میبریم نه بقیه از محصولی که ما تولید کردیم لذت میبرن. آقای خاکی بزرگوار، خیلی خیلی خوشحال شدیم که تونستیم امشب در رادیو فرصت در خدمت شما باشیم، و میخواییم بریم سراغ استودیو دانش مرحله بعدمون. بله، با فاصله میریم استودیو دانش و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون از وقتی که گذاشتین، خدا نگهدار، شبتون
بخیر، خدا نگهدار. رادیو فرصت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 تا 24. FM 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد، رادیو فرصت. مشاوره تخصصی کسب و کارها در رادیو فرصت. 30,000 36 37. چراغ استودیو تجربه روشن شد. تجربه بدون تحلیل فقط یه خاطر است، اما تجربه وقتی کالبد شکافی بشه تبدیل به دانش میشه. در استودیو دانش میخواییم از دل روایت‌های کسب و کار فرمول‌های عملی رو استخراج کنیم. در بخش بعدی برنامه با جناب آقای دکتر اکبر فرجادیان، استاد دانشگاه و مشاور و مدرس کسب و کار همراه هستیم که مشاوره تخصصی کسب و کار به شما خواهند داد در مورد هر مشکل و سوالی که دارید.
جف بزوس را امروز همه میشناسند. کارآفرین آمریکایی، سرمایه‌گذار و یکی از ثروتمندترین افراد جهان. اما اگر به سالهای اولیه فعالیتش برگردیم، تصویری که می‌بینیم چندان شبیه این جف بزوس امروزی نیست. جف بزوس یک مدیر جوان در دنیای مالی بود. شغلی خوب، درآمد خوب و آینده‌ای نسبتاً مطمئن، تا اینکه با یک عدد مواجه شد. عدد رشد استفاده از اینترنت. بزوس متوجه شد اینترنت با سرعتی عجیب در حال گسترشه. برای خیلی ها این فقط یک خبر جالب بود. اما برای اون یک سوال شکل گرفت. اگر این اتفاق ادامه پیدا بکنه، چه چیزی میتوان باهاش ساخت؟
Well, this little kid who went, you know, here in high school 40 plus years ago, was dreaming at that time of building a space company that would one day take heavy polluting industry off Earth.
شروع کرد به فکر کردن درباره محصولاتی که میتونستن از طریق اینترنت فروخته بشن. از میان گزینه‌های مختلف سراغ کتاب رفت. نه به این دلیل که کتاب جذاب‌ترین محصول دنیا بود، بلکه چون انتخاب گسترده‌ای داشت و اینترنت میتونست کاری بکنه که یک فروشگاه معمولی از پسش بر نمی‌اومد. اما یک مشکل وجود داشت. در اون زمان خرید از اینترنت برای مردم تقریبا یک کار عجیب بود. قرار بود پول بدی و منتظر بمونی چیزی که حتی از نزدیک ندیدی رو دریافت کنی. با این حال بزوس تصمیمش رو گرفته بود. شغلش رو ترک کرد و راه افتاد. شروع کار کوچک بود. انقدر کوچک که فاصله زیادی با یک کسب و کار عظیم امروزی داشت. اما بزوس از همان ابتدا یک تفاوت مهم داشت. به چیزی که امروز مردم میخوان محدود نمیشد. بیشتر به چیزی فکر میکرد که فردا ممکنه مردم بخوان. کتابها فقط نقطه شروع بودن. به تدریج محصولات بیشتری وارد این فروشگاه اینترنتی شدن و مدل کسب و کار گسترش پیدا کرد. اما نکته جالب اینجاست که بزوس فقط به فروش کالا فکر نمیکرد، بلکه میخواست اینترنت رو به بستری تبدیل بکنه که آدم ها بتونن بخش بزرگی از خرید و حتی بخشی از زندگی روزمرهشون رو روی اون انجام بدن.
You know, we live in a very dynamic world and everything changes. Technologies change. That your competitive set changes. So many things are changing every day. You can't build a strategy.
همین نگاه بلند مدت تصمیم‌های عجیب زیادی به همراه داشت. سال‌هایی که می‌تونستن صرف سود بیشتر بشن، صرف توسعه شدن. پول زیادی خرج ایده‌هایی شد که نتیجه‌شون قرار نبود فردا مشخص بشه. و در تمام این سال‌ها یک سوال در ذهن بزوس باقی ماند. مشتری 5 سال دیگر چه چیزی می‌خواهد؟ شاید همین سوال یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیتش بود.
You know, we live in a very dynamic world and everything changes. Technologies change.
بزوس بیشتر به مشتری نگاه میکرد. همین نگاه یک فروشگاه کوچیک اینترنتی رو به یک کسب و کار جهانی تبدیل کرد و جف بزوس رو به یکی از تاثیرگذارترین کارآفرینان عصر دیجیتال رسوند. البته داستان بزوس فقط داستان موفقیت نیست. پشت این مسیر تصمیم‌های پر ریسک، شکست‌ها، انتقادها و انتخاب‌هایی هم وجود داشت که در زمان خودشون چندان منطقی به نظر نمی‌رسیدن. اما شاید جذاب‌ترین بخش شخصی همیشه دنبال چیزی نبود که امروز جواب بده. دنبال چیزی بود که فردا هنوز ارزش داشته باشه.
هر پاسخ آغاز یک فرصت است. استدیو دانش.
خیلی خب، ساعت 11 شد و چراغ استودیو دانش هم روشن شد و ما در خدمت جناب آقای دکتر فرجادیان بزرگوار هستیم. جناب آقای علی اکبر فرجادیان، استاد دانشگاه و مشاور و مدرس کسب و کار، که شما هم دارید همینجا گر رو گر سوالاتتون رو در هر حوزه ای از کسب و کارها برامون میفرستید که امشب دیگه انشالله با توصیه های دکتر بهترین راه حل ها به ذهنمون برسه و از فردا عملیش کنیم. دیگه فقط دنبال راه حل نباشیم، راه حل اومد به ذهنمون عملی کنیم که